با دید مثبت به قضیه نگاه کرده و تونسته ارتباط دوستانه بیشتری با نفرات سازمان خودش و حتی بیرون از سازمان خودش بگیره، قطعاً موفق تر بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ساعت 2:30 30,36,37 و 22,65,25 رو فرموش
با ما در تماس باشین. بگیم برای مدیریت چالش ها و بحران ها چی کار باید بکنیم.
آقای دکتر، برای حالا حل کردن این شرایط پرچالش و بحرانی که درش قرار میگیریم، یه چیزی که خیلی مهمه اون قدرت تصمیم گیری مدیره. این قدرت تصمیم گیری رو چطور میشه مهارتش رو افزایش داد؟
ذاتیه دیگه ها، یا نه مهارت اونم باز؟
قطعا بخشی ذاتی میتونه باشه و بخش عمده ای ازش میشه گفت به لحاظ آموزشیست و شما باید داره این مهارت بشید. اساس اولیش بر اینه که میگه در قالب یک مدیر موفق سریعا وقتی ورود میکنید یک تیم ارزشمند رو برای اون هدف اصلیتون که عبور از بحران تدارک ببینید. وقتی میگیم تیم سازی کنیم، حالا در تعریفی که از تفاوتهای بین تیم و گروه هست، امروز تمام سازمانهایی که مترقی هستن از سمت گروههای رسمی و گروههای ساز و با ساز و کار اداری به سمت تیم سازی حرکت میکنن، به این دلیل که شما در تیم سازی همه افراد نسبت به اهداف اصلی سازمان و نسبت به همدیگه متحد هستن، به نوعی همدلانه و غمخوار هم هستن. لذا شما وقتی در قالب یک مدیر مجموعه عمل میکنید، وقتی که دچار بحران میشید، طبیعتاً باید بتونید از این خاصیت استفاده کنید و خودتون در نقش محوری قضیه قرار بگیرید که بتونید دلخوشانه و حتی همدلانه و دوستانه در کنار سایر دیگر اعضا این قضیه رو در حقیقت ردخ و فتح کنید. خیلی جالبه، میگن اصلا مدیر 10% کاره، این 10% کار و امور اجراییه، 90% ارتباطه. یعنی یک مدیری که در واقع رویه تعاملی و ارتباطی نداشته باشه اصلا نمیتونه در امور اجرایی هم موفق.
یعنی ارتباطی هم در اون سازمانی میتونه باشه هم برون سازمانی.
دقیقا همین.
یه نکته دیگه آقای دکتر، این که بعضی میگن که آقا مدیر لازم نیست که تخصص خاصی داشته باشه تو مجموعه، مثلا با مدیریتش رو بلد بشه، اما توی مواقع چالش و بحران میتونیم بگیم نیازمند به تخصص هست؟
اولا اینکه من خیلی این رو نمیپذیرم، نه فرمایش اولتون رو که مدیر نباید تخصص خاصی داشته. ببین، ما وقتی داریم در مورد مدیریت صحبت میکنیم، بسته به اینکه شما در چه سطحی از مدیریت در یک سازمان قرار میگیرید.
نه مثلا تو حوزه قطع سازی، من مثلا پای دستگاه
اگر
نباشم کار کنم،
اگر مدیر عملیاتی باشید که الزاما شما با تخصص اون کاری رو هم که دارید انجام میدید داشته باشید. شما مثلا یک مدیر خط تولید، فرضاً میگیم تولید یک محصول، یک کنسرو، خب ایشون که مدیر خط تولید میشه یک مدیر عملیاتی است، بلا شک باید تخصص لازمه رو داشته باشه.
پس اینکه فقط مدیریت بلد باشه کافی نیست،
در سطح عالی باید بگیم که الزام بر این است که ایشون مدیریت رو کاملا بلد باشه، هرچند که آشنا به اون فرایند و به اون سازمانی که داره انجام میده، انجام وظیفه میکنه، به اون باید آشنا باشه. این رو به این صورت شاید بتونیم بگیم که میشه بررسیش کرد، ولی خب خود دانش مدیریت به سبک و سیاقی است که شما در حقیقت در دو حوزه دارید، چندین حوزه همزمان دارید کار میکنید. یه حوزه شما دارید در مورد رسیدن سازمان و اهدافش کار میکنید، صرفا یک مدیر خوب میتونه برنامه استراتژیک رو به کمک مدیران عملیاتی یا مدیران میانی تدوین کنه، یعنی چشمنداز رو مدیر عالی داره میده. یک حوزه‌اش در حوزه منابع انسانی میشه که این منابع انسانی رو بالاخره کسی که مدیریت میخونه و تخصص داره متوجه میشه و میفهمه چه کارهایی رو باید در حوزه سازماندهی و هماهنگی و نظارت و کنترل برای منابع انسانی خودش انجام بده. امروز روز هم که اومدن یه گزار زدن که یه زمانی نیروی انسانی داشتیم، بعد شد منابع انسانی با دیدگاه اقتصادی، حالا هم دارن بهش میگن سرمایه اقتصادی. دلیلش هم اینه که میگن شما هر سرمایه گذاری که روی هر سرمایه انجام بدید سبب این میشه که ارزش افزوده پیدا کنه. نیروی انسانی امروزه تبدیل میشه به سرمایه انسانی در سازمان ها که چی؟ که شما با آموزش این رو داره ارزش افزوده میکنید، با مهارت آموزیش داره ارزش افزوده، با خیلی کارهای دیگه میتونید به این ارزش افزوده ای بدید که سازمان رو از بحرانهایی که باش دست و پنجه چرم نرم میکنیم در واقع نجات بده.
اگر اون تخصص باشه در کنار علوم مدیریت و حالا اون علوم رفتاری و ارتباطی، خب طبیعتاً برای حل اون چالش و بحران خیلی ما جلوتریم.
قطعاً این رو فراموش نکنیم. ببینید ما الان یه نگاه داریم سطح کلان میکنیم به عنوان مدیر رأس یک مجموعه، یک نگاه داریم میکنیم به مدیران میانی یا عملیاتی. شما وقتی به عنوان مدیر رأس قرار میگیرید وظیفتون خیلی کلانتر از این میشه که بخواید خورد بشید. اول عرایزم عرض کردم توی جزئیات شما ریشه مشکل رو باید پیدا کنید و این ریشه مشکل رو به کمک مدیران پایین دستیتون میتونید پیدا کنید.
این نکته خیلی مهمه. خب بریم یه تلفن بشنویم.
تفاوت نظرها و ایده ها برای مدیریت نیروی انسانی در پاکار رادیو اقتصاد. پاکار ما باشید.
یک مدیری که واقعا مدبر باشه میتونه در واقع دوستانه و خاک بودنش با کارمند و زیر دستش مواجه بشه و چالش ها رو با کمک کارمندای دیگه شون قطعا پشت سر بگذاره. من خودم خیلی از مدیرای موفق رو دیدم که این شکلی بحران ها رو حل کردن.
میخواستم از کارشناستون بپرسم که چرا معمولا مدیریت انسانی تو سیستمای حتی خصوصی ایران زیاد اهمیت بهش داده نمیشه؟ دلیلش چیه؟ صبوری هستم، ممنونم.
دو تا دوست عزیزمون گفتن دقیقا همینه.
ارتباط نمیگیرن بعضیا با نیرو انسانی شد. چرا آشنا بودین رفتارش؟
به خودت نگاه کردی؟
خودم دیدم.
آقای دکتر بفرم.
سوالی رو که فرمودن ما دو تا حوزه رو تفکیک کنیم، در همه دنیا هم همین است. شما در بخش خصوصی مشغول به کار میشید یا در بخش دولتی؟
ما چون بیشتر سر کارمون خصوصیه، یعنی کارخونه ها و مراکز صنعتی کوچک و بزرگه، مثلا کسب و کارهای کوچیک، یعنی خیلی با ما در تماسن تو طول برنامه ها، بیشتر با مخاطبمون اون صنایع هستن.
بله. در بخش خصوصی نهایت رفتارهای شما باید منتج به سود بشه، میگن به اثر بخشی باید برسیم. در واقع کارایی و اثر بخشی رو منطبق بر هم میدونن برای اینکه شما به سود برسید. لذا هر گونه اتفاقی که در بخش خصوصی میخواد رخ بده، چه استخدام نیروی انسانی، چه آموزش نیروی انسانی و یا کارهای دیگه، تدوین دستورالعمل‌ها و طراحی خطوط تولیدی یا خطوط خدمت رسانی، همه اینها در نهایت باید منتج به سود بشه. برای همینه که خیلی در بخش خصوصی شما شاید بخوام اگر به لحاظ مدیریتی بهش اشاره کنم، شاید خیلی نتونیم اون احساسات و یا بگیم اخلاقیات رو از اخلاق حرفه‌ای بالایی در بخش خصوصی برخوردار هستن پرسنل، اما اینکه مدیر سازمان مثلا احساسی یا به زعم خودمون مثلا اخلاقی نیست اگر من این نیرو رو تعدیل کنم، اخلاقی نیست، این رو نمیتونن اینها بپذیرن، چاره‌ای هم ندارن. اما در عوض دقت کنید، اتفاقا حالا دوستمون گفتن در ایران ما، نه خیلی از سازمان‌های خصوصی ما، شرکت‌های خصوصی ما چون میخوان به سوددهی برسند، اتفاقا نیروی انسانی متخصص رو استخدام میکنن،
ضرورتش رو درک کردن
دقیقا، چون اگر غیر از این باشه اصلا ماهیت وجودیشون زیر سوال میره و دچار انحلال میشن. به همین دلیل اتفاقا نیروی انسانی رو در راستای فعالیت هایی که دارن قرار میدن در مسیرش، و اکثرا به سمت و سوی سازمان های به اصطلاح یادگیرنده دارن میرن که مدام نیروی انسانیشون رو در دوره های مختلف برای کسب مهارت بفرست. منتها خب جاهایی هم که این سازمان خصوصی، شرکت خصوصی احساس کنه که هزینه فایده کنه، ببینه که مثلا استخدام شخص من اینقدر براش هزینه برمیداره، اینقدر تومان براش هزینه برمیداره و شخص دیگر مشابه من کمتره، طبیعتاً عذر من رو میخواد و شخص دیگر رو به استخدام.
آقای دکتر، آقای شاهدی از کرج برامون پیمک زدن، گفتن مدیر باید نیازبینی و نیازسنجی رو بلد باشه، این روز از نیاز کارمندان تا نیاز بازار در نظر بگیره و کار رو بسپاره به متخصص، حتی اگر اینم بلد نیست ولی میدونه که باید یه نفر رو استخدام کنه که کار رو وارد و بلده، پس یک رهبر خوبیه. آقای دکتر، این موضوع خیلی موضوع مهمیه واقعا که نیروی انسانی متخصص رو جایگزین کنیم، چون خیلی هم میخوام برای کاهش هزینه میگه مثلا فلان کار خودم میکنم، یا مدیریت منابع انسانی رو خودم انجام میدم، سرمایه خودم میدونم باید چی کار کنم، این در دراز مدت متضرر میکنه مجموعه رو.
یه نکته ای هست ما بهش دقت کنیم که در یک شرکت، در یک سازمان بر اساس حجم فعالیتی که داریم چگونه نیروی میخواییم استخدام کنیم. گاهن انقدر ظرفیت داخل سازمان ما بالا هست که میتونیم از منابع داخلی به عنوان ارتقا و پر کردن جاهای خالی سازمانمون استفاده کنیم. خب اینجا برای ما ممکنه، چون میخواییم یه رابطه چندین ساله بگیریم، خیلی تخصص هم مهم نیست، چون میگیم با آموزش میتونیم تخصص رو تأمین کنیم. ولی یه جایی هست که شما نیرو متخصص ندارید، نمیخواید هم خیلی دراز مدت با یک نیرو متخصص ارتباط داشته باشید، در قالب واگذاری و استخدام از بیرون میرید متخصص ترین فرد در فلان حوزه‌ای که مربوط به فعالیت شما هست رو استخدام میکنید. اینها دو تا رویکرد متفاوت دارن، یعنی شما بر اساس توانمندی های سازمانت به لحاظ نیروی انسانی در چه جایگاهی قرار دارید، مبتنی بر اون میتونید تصمیم گیری کنید که اون موقع بگید من اصلا نیرو، گاهن اصلا نیازی ندارید نیرو استخدام کنید شما، حالا چه متخصص چه غیر متخصص، چرا که انقدر سازمان شما سرشار از نیروی مختلف منابع انسانی مختلف هست، شما میتونید با
استفاده کنید
با آموزش. دقیقاً هر کسی که خارج میشه از سازمان رو نفر بعدی رو جایگزین اون کنید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بریم برگردیم دیگه ببینیم سوالای آخر و صحبت‌های پایانی
بفرم میشه.
آقای دکتر، ما یه چیزی رو حالا توی مجموعه خودمون خیلی راجع به صحبت میکنم، اونم رفتار سازمانیه. آقا سعید برامون از شیراز پیمک زدن، گفتن اگر فرهنگ و رفتار سازمانی درست باشه، مجموعه کل کارخونه رو از خودش بدونه، ما در حل بحران چقدر میتونیم موفق باشیم؟
حالا کلیت رو من میگیرم، رفتار سازمانی شاخه های ذیلش رو که بخوایم به فرهنگ و چیزهای دیگه اشاره کنیم بحث جداست، ولی اصلا یکی از وظایف علم مدیریت رفتار سازمانی همینه که شما پیش بینی کنید رفتارهای پرسنلی که در سازمانتون هست و با همه این اوصاف انقدر شما آموزش میدید مبتنی بر هدفی که سازمانتون داره که به مرور سبب یادگیری میشه و این یادگیری سبب بروز رفتار جدید میشه و اون رفتار، یعنی تغییر در رفتار صورت میگیره و این ثبات پیدا میکنه، اون موقع این میشه یک رفتار در مقوله کاری شما. به همین دلیله که اگر سازمانی میخواد موفق باشه لاجرم باید در حوزه رفتار سازمانی خیلی هوشمندانه عمل کنه، چرا که قرار رفتار امروز من که تازه استخدام شدم در این سازمان برای رسیدن به هدف قایی اون سازمان طی سالهای مختلف کاملا تغییر کنه
و اون علاقه هم باید در پرسنل ایجاد بشه دیگه. یعنی اگر دوچار مشکل میشه یه مجموعه، من کارمندم متضرر میشم، پس حد اکثر توانمو به کار میگیرم که اون بحران رو حل کنیم.
حالا ما اینجوری نیستیم دیگه، کارخونه ما یه بحران که پیش میاد عوض این که بیان کمک کنم من میمونم و خودم من میمونم و
خب
حوزم.
ببین عمل کرده چی بوده تو رفتار سازمانی که تو میمونی حوزن
واقعا نمیشه تو میان همه بدتر.
بله شاید یه مقدار، بله یه مقدار. ببینید ما اصلا در این مقوله شما باید به انگیزه خیلی دقت کنید، این انگیزه رو گاهن در قالب جبران پاداش و خدمات در نظر میگیرن.
دقیقاً آقای فیاض الان پیامکش رو اومد بالا، گفتن نظر کارشناستون در مورد ثبت روش ثبت و ارزیابی عملکرد کارکنان و پاداش به عملکردها رو بپرسید.
بله. جبران خدمات هست، اون یک راهشه. این رو هم امروزه مبتنی بر یک سری ارزیابی‌ها، حالا ارزیابی 360 درجه اومده، یه سری مبتنی بر مدل‌های خاصی، یعنی در حقیقت دوغ و دوشاب با هم قاطی نباشن. شما اگر در شرکتتون یه کارگری رو دارید که خیلی متخصصه و خیلی زحمت می‌کشه و یه کارمندی یا کارگری رو دارید که خیلی وقت برای شما نمیذاره و به قول فرمایش شما خیلی علاقه نداره، طبیعتاً موقعی که دارید پاداشی رو توضیح می‌کنید اگر قرار باشه اختلاف معناداری بین پاداش برای این دو تا شخص وجود نداشته باشه، به مرور اون ذات شخصی که خیلی با انگیزه و با روحیه داره کار میکنه به مرور دچار فرسایش میشه و انگیزش رو از دست میده و حتی به روزی میرسه که میتونه سازمان شما رو ترک کنه.
بسیار
دست شما در نکنه آقای دکتر، خیلی لطف کردین.
یه سری
بریم با من
بزنیم بفرمایید،
بریم چش خط تولید رو با هم ببینیم.
من در خدمت شما هستم.
ممنون از شما، متشکرم آقای دکتر.
خدا حافظ از همه شما، تا فردا، خدا حافظ.
روزتون بخیر باشه، خیلی ممنونم از انتخاب و همراهیتون با رادیو اقتصاد. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. امیدوارم در ادامه هم فرصت همراهی با برنامه‌های این شبکه رو داشته باشید. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که شما عزیزان میتونید از این طریق در کنار ما باشید. اما در این لحظه نوبت میرسه به برنامه کوتاهی با عنوان یک سوال یک کتاب که تقدیمتون میکنیم و ما رو آشنا میکنه با یک کتاب جدید. انشالله که همه ما اهل مطالعه و کتابخوانی باشیم و از فرصتهایی که در زندگی داریم برای مطالعه و کتابخوانی بهترین بهره رو ببریم.
کلیات این کتاب راجع به اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی می پردازد.
نام کتاب من باختن با مهره سفیده.
آقا شما که آشنایید با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید تو این کتاب گفته من با 10% درآمدم پس انداز کنم.
این کتاب بررسی می کنم که چرا کسب و کارا شکست می خورن.
عنوان کتابی که من ترجمه کردم اتاق کار 11 روایت از عشق، تعلیق و گیره‌های کاغذه که داستان‌ها و خاطراتی درباره کار، اداره و روابط شغلی از نویسنده‌های مختلف در اون اومده.
در 4 برنامه اخیر یک سوالی کتاب همراه شدیم با آقای کیوان سررشته، مترجم کتاب اتاق کار، و از اهمیت تأثیر اولین شغل، مسیر شغلی افراد و اهمیت فضای کاری و داشتن فضای کار مستقل و همینطور تفاوت‌های عجیب و غریب ساختمان‌ها، ادارات و محیط‌های کاری مختلف گفتیم. امروز با فصل آخر که فصل 5 این کتاب هست همراه این مترجم محترمیم.
فصل 5 و آخر کتاب عنوانش هست تقویم دیروز و در اون یک داستان از الن مابانکو با عنوان پایان دوران دفترداری اومده. داستان درباره مردی اهل کنگو به نام رن ماسنجوه که در پاریس مدیر منابع انسانی شرکت بسیار بزرگه. اون بعد از مهاجرت تحصیلی مدارج ترقی رو خیلی سریع طی کرده و حالا توی قلب پاریس یه دفتر کار بزرگ و اختصاصی داره که از پنجرهش میتونه برج ایفل رو تماشا کنه. هر روز صبح رانندهش دنبالش میاد، اونو به دفتر کارش میبره و اونجا هر روز اونه که تصمیم میگیره چه آدمهای استخدام و اخراج بشن و با عنوان یه آفریقایی الاصل از معدود آدمهای سیاه پوستیه که توی اروپا جایگاهی پیدا کرده که میتونن سفید پوستا رو از کار بیکار کنن. ماسنجو از کارش راضی و به خصوص عاشق دفتر کارشه که تازه قراره با طراحی خودش نوسازی هم بشه، تا اینکه یه روز منشیش بهش خبر میده وزیر اقتصاد کنگو درخواست ملاقات داده. توی این ملاقات وزیر به ماسنجو میگه که جای شما در پاریس نیست. با اون میگه وطنش بهش نیاز داره و کمکی که تجربه اون میتونه به توسعه شرکت ملی برق کنگو بکنه بی نظیره. ماسنجو وسوسه میشه. به پدر و مادرش زنگ میزنه و اونها از تصور برگشتن پسرشون ذوق زده میشن. اما خواهر کوچکترش مخالفه. اون اعتقاد داره که ماسنجو نباید این موقعیت عالی رو ول کنه و به کنگو برگرده، به جایی که نمیدونه چی در انتظارشه. با این حال ماسنجو در نهایت تصمیمشو میگیره. از شرکت بزرگش استعفا میده، از دفتر کار دوست داشتنیش خدافظی میکنه و به کنگو برمیگرده. یک هفته بعد از رسیدن ماسنجو به کنگو، خبر وحشتناکی به گوشش میرسه. وزیر اقتصاد سکته کرده و مرده. در تمام این مدت ماسنجو توی یک هتل یک ماه منتظر میمونه تا وزیر جدید انتخاب بشه. بعد از اون هم مدت طولانی تری تا بالاخره وزیر جدید جوابش رو بده و حکم شغل جدید اون رو امضا کنه. چیزی که در نهایت بعد از سردووندن‌های زیاد اتفاق میفته. بالاخره ماسنجو به محل کار جدیدش میره تا همکاراشو ببینه و دفتری که قرار دفتر کار مدیر منابع انسانی شرکت ملی برق کنگو باشه رو از نزدیک تجربه کنه. وزیر سابق با اون قول دفتر کاری بهتر از دفتر قبلیش رو داده بود. ماسنجو با همه این امید و آرزوها وارد ساختمون میشه و اینجاست که ضربه آخر رو میخوره. اون با فضای بزرگی روبرو میشه که همه میزها کنار هم چیده شده و هیچ دیواری بین کارکنان و مدیرانش وجود نداره. دفتر کار جدیدی که به اسم پلان باز شناخته میشه. نه تنها خبری از دفتر مجلل نیست که اصلاً اتاقی وجود نداره. همه قرار کنار هم و در فضایی برابر کار کنن. ماسنجو پشت میزش میشینه و توی هیاهوی کارمنداش به دفتر کاری که در گذشته داشته فکر میکنه. فصل پنجم کتاب به دلبستگی‌های ما به انواع قدیمی کار کردن می‌پردازه. انواعی که انگار دیگه دورانشون به سر اومده و مدای جدیدی که توی شیوه و چیدمان کاری از راه رسیدن، سریع‌تر از اون که ما خودمونو بتونیم براشون آماده کنیم، جامونو عوض می‌کنن و حتی شاید ما رو از بازار کار بیرون بندازن. مدایی که هنوز حتی معلوم نیست بهتر از شکل‌های قدیم کار کردن باشه.
به نظرت چه سبک فرشی به خونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی. پیچ اشپیل ایران با سالها سابقه در تولید پیچ‌های صنعت خودرو، نفت و گاز و پتروشیمی و لوازم خانگی، توانسته با کیفیتی بی‌نظیر در صنعت به درستی بدرخشد. تلفن تماس 021-55-42-53-10. پیچ اشپیل ایران.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوی حساب کنی قسطی به خری بردی.
شرکت سنوپاورس تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی در ایران 45 سال است با شماییم. سنوپاورس، یک گام جلوتر.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، سی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
شرکت مهندسی صنعت و تولید جعل‌ساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو، دارنده نشان استاندارد و ایزو، گزینده کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور. شرکت جعل‌ساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
95-95
95-95
95-95 95-95
95-95
95-95
95-95
95-95 کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سری سری بچه ها، باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
صدایی که میشنوید آزمایشگاه تخصصی سنجش استحکام پروفیل آبایان است. ما در آبادان برای کیفیت و استحکام اهمیت زیادی قائل هستیم. سرسخت در سختی ها، پروفیل در و پنجره مستحکم آبادان. مرکز تماس 061-38-20.
ساعت 15 است و با رادیو اقتصاد همراهش